توسعه پیدا نکند، همان ظرف بخواهیم یک مظروفی را، مثلا یک مایعی را که حجمش بیش از اون ظرف است، اون را بخواهیم در داخل اون ظرف قرار بدهیم، نمی شود، قابلیت ندارد. حال فرق نمی کند فاعلش خداوند متعال باشد که قدرت مطلقه دارد، یا غیر خداوند متعال باشد، چون قابلیت مشکل داره. در واقع چنین بحثی را اینها اینجا مطرح میکنن. خب برای اینکه ببینیم این سخن چه سهمی از ثواب و درستی دارد و ندارد، عرض کردیم که این را باید تحلیل کنیم. وقتی که یک مصلحی میخواهد در یک جامعه دست به اصلاحات بزند، یعنی در شیوه زندگی مردم دخالت کند، برخی از اون شیوه ها را تأیید کند، برخی ها را رد کند، افزوده هایی و اضافاتی بیاورد، حذفی بکند، بالاخره تا اصلاحی انجام شد، البته یک مقصد یا مقاصدی دارد، این مصلح حالا فعلا با غمزه عین از این که چه کسی هست، چون ابتدا ببینیم خود موضوع آیا ظرفیت این که به گونه ای اصلاحات انجام بگیرد که فراتر از اون مکان و زمان باشد می شود یا نه، این اول باید این رو بررسی بکنیم، چون اگر نشدنی باشد دیگه ما بگوییم شارع ما خداوند است و قدرت مطلقه دارد و پیامبر است و چه، این جواب نخواهد داد، چون میگویند نمی شود، قابلیت نداره. اینو باید اول ما این را بررسی بکنیم. مهم عرض بکنیم که سه حالت، سه گونه و سه نوع در این امر اصلاحاتی که میخواهد انجام بشود در مورد این رفتارها و تغییر رفتارها و تصمیم گیری و جعل قانون و اینها، سه گونه ممکن است که بوده باشد، یعنی مورد ما، موضوع ما یک بسیط نیست، یک نواخت نیست که یا بگوییم می شود یا بگوییم نمی شود، این چنین نیست. واقعیت های اجتماعی، روابط بشری در هر دوره ای، در هر جامعه ای که می خواهد تغییر کند یا مصلحی میخواهد اونها را تغییر بدهد، سه گونه هست. یعنی بعضی ها ممکن است که هیچ تغییر نپذیرند، بعضی ها ممکن است که 100% تغییر پذیر باشند، بعضی ها هم ممکن است که قابل تغییر باشند و همین شاید که محدود به اون زمان هم نباشند. اینا متفاوته، یعنی این مهمه. عرض کردیم اون چه که از جنس و از سنخ اخلاقیات باشد، یعنی اون بخش از روابط انسانی که از جنس اخلاقیات است، یعنی بایدها و نبایدهای اخلاقی است، اینا یا خوبن یا بدن. چه اونهایی که خوبن یعنی بایدها، چه اونهایی که بدن یعنی نبایدها، اینا محدود به یک مکان و زمان و اینا نیستن، تابع هیچ محیطی، هیچ زمانی، هیچ مکانی نیستن، یعنی اینا ثابتات انسانی هستند، اینا قطعا فرا تاریخی هستند، قطعا فرا مکانی هستند، اگر از این دسته باشن. مثلا وقتی که بحث ظلم و عدل مطرح می شود، ظلم بد است، میخواد اون جامعه، جامعه چادرنشینی باشد، عشایری باشد، شهرنشینی باشد و دانشمند باشن، باسواد باشن، بیسواد باشن، چه فرقی میکنه؟ ظلم یک پدیده ناهنجار اخلاقی است، یعنی یک رفتار ناهنجار اخلاقی است. من ای شخص صدره، یعنی بلاله ها بدون لحاظ اینکه فاعلش کی هست، در چه مکان و زمانی صادر می شود، چه فرق می کند؟ عدالت همچنین نقطه مقابل، یک ارزش است، یک ارزش اخلاقی است. این که مثلا اکرام کردن به میهمان، کسی بر کسی وارد می شود به عنوان میهمان، احترام او، اکرام او یک چیز پسندیده است. حالا این میهمان بر یک کسی که در چادر در بیابان زندگی میکنه، چادر نشین هست، یا کسی که در آپارتمان زندگی میکند، بالاخره اصل این اکرام یک امر پسندیده است. بله، نحوه اکرام حالا بعد میرسیم، اون شیوه و نحوه و اینا حالا بحث دیگری است. اصل این امر اخلاقی، این که انسان دستگیری از دست افراد گرفتار بکنه، توهی دستند، درماندند، حاجتمندند، کسی پیدا بشود از اینا دستگیری کنه، یک امر اخلاقیه، یک ارزشه. فرق نمی کند که محیط چه شرایطی داشته باشد، این محدودیت مکان و محیط در این هیچ تأثیری ندارد. اینها میشه ثابتات، امور ثابت. بس هر چیزی که از جنس اخلاقیات، حالا مثال خیلی میشه بعد زد، همین نمونه ها رو عرض کردم که دیگه معیار باشه، ملاک باشه. پس تمام اون رفتارهایی که در جامعه انسانی به مقوله اخلاقیات، یعنی بایدها و نبایدهای اخلاقی و ارزشی برمیگردد، که انسان به ما هو انسانون یلیق بهی و ینبغی عنه که این گونه باشد. مثلا این مثالایی که عرض کردیم، اینا از هر انسانی شایسته بایسته است. در روایات داریم که چند چیز هست که ایمان و اسلام درش شرط نیست: احترام به والدین، احسان به والدین، میخواد والدین مؤمن باشن، میخوان کافر باشن، این یک امر اخلاقی ارزشی است. احترام کردن به مثلا میهمان، کسی که به انسان وارد میشود، پناه به انسان میآورد و امثال اینها. خب پس ما در مورد این بخش از رفتارهای اجتماعی که اسمش اخلاقیات است، حالا به نظر نمیاد این آقایان هم در اینجا نزاعی داشته باشن، برای تنقیح بحث و روشن شدن مسئله عرض میکنیم. بگوییم اینها اموری هستن قطعا ثابت، تغییرات محیط، زمان در اینها دخالتی نداره. حالا اون چه که در این حوزه تغییر پذیر است رو عرض میکنیم بعدا. در حوزه اخلاقیات ممکنه یه اموری باشه که اونا جنبه ثانوی داره، اونا مثلا جنس آداب و رسوم، اینا رو بعد عرض میکنیم. پس این یک دست. حالا اگر آقایون هم گفتن ما با شما موافقیم در این بخش، خیلی خوب، ما نزاعی نداریم، توافق میکنیم دیگه. پس اخلاقیات، اون چه از جنس اخلاقیات و ارزش های انسانی است، اینها پس بنابراین فراتاریخی هست، اینا میذاریم کنار. مثلا چی؟ نه، قانون برای پشتوانه بعضی از اموره. یعنی وقتی که میگوییم امور اخلاقی، کسی را نمیشود ازش شکایت کرد و بازخواستش کرد بر اساس قوانین مدنی که شما چرا به من سلام نکردی؟ میگه نمیخواستم سلام کنم. چرا فلان روز من پول نداشتم، گفتم آقا کرایه ندارم، شما یه پولی به من بدید قرض، من بعداً به شما برمیگردانم، شما ندادی. بره شکایت کنه بگه آقا این به من فلان روز پول نداد، پیگرد قانونی نداره. اخلاقیات اموری هستن که طرف به وجدانش برمیگرده، یعنی یک الزام قانونی، سیاسی، حکومتی ما نداریم. حالا اگر بنا باشه که اینها را بخواهیم الزام آور بکنیم به عنوان یک رفتار الزام آور قانونی، بله اونجا باید یک قانونی براش وضع بشه. این معنیش این نیست که اینا میگن اینا ارزش نیست، منتها میگن طرف آزاده، میخواد عمل کنه میخواد عمل نکنه، پیگرد قانونی ندارم. حرف درستی است. ما هم اینا میگیم، ما هم میگیم این امور اخلاقی وجدان انسان قاضی و محکمه وجدان انسان است، البته اعتقاد به خدا و قیامت و این چیزا. و الا به لحاظ اینکه یک فردی را ببرن یکی شکایتی بکنه، مثلا روابط همسرداری دیگه، بعضی هاش قانون حقوقه، این نفقه را مثلا این شوهر باید بدهد، اما دیگه حالا مافوق این نفقه که واجب هست مثلا سیر و سفرها و سیاحتها امثال این ها دیگه نمیتونه شکایت بکند. پارک نمیبره مثلا جمعه به جمعه، آقا شوهر ما نمیاد با ما بریم پارک، بعد یک شکایت نامه میبینید خب میگه پارک دیگه چوپار جزی چیز نیست. حالا این یک نوع رفتاریست، بالاخره احسانی میکنه احسان نمیکنه. پس این از این بابستا کسی منکر ارزش های اخلاقی تا کنون نشده، مگر امثال نیچه و اینها. اینا هم یه آدم های خلوضعی بودن در واقع، اینا میدانید اینا آدم های درست حسابی نبودن. کسی نمیاد بگوید که ابر مرد من میخواهم بگم انسان صحیح انسانی است که فقط قدرتمند باشه، همه را پامال کنه، همه را از من ببرد تا اینکه به یک قدرتی برسد. اینا آدم های معیوبی هستن، این از فطرت خارج شدن، ولی چنین حرفی نمیزنن. توده بشریت انسانها، چه عالمان چه فیلسوفان چه مردمان متعارف، اینها ارزش‌های انسانی و اخلاقی را بها میدهند. حالا خودشون عمل بکنن نکنن بحث آخر، این نزاعی پس نیست. عزم می‌کنیم که یک بخش از رفتارهای اجتماعی، زندگی اجتماعی هم مسبب تغییر است. این هم یه بخش دوم از هم جدا بکنیم. ای کاش که این آقایان وقتی که میخواستن یک بحث علمی مطرح بکنن زوایای مسئله را از هم جدا میکردن، همطور جمع المسائل فی مسئله واحده نمیشد که وقتی همه زحمت داشته باشه آدم باید این را جدا کنه جدا کنه تا این کداش درسته کدامش نادرسته. بله یک بخشی از امور هست که اینا متغیرات هست. مثل چی؟ مثل اونی که از جنس ابزار وسائل زندگی، ابزار زندگیه. سفر کردن، مسافرت رفتن یک ضرورت زندگی اجتماعی برای انسان هست. بالاخره میخواد از اینجا بره جای دیگری، محل دیگری، خیشی داره، قومی داره، کاری هست، کسبی هست و غیر ذالک. حتی برای سیاحت میخواد بره، بالاخره اینا اصلش. اما حالا با چه وسیله ای برود؟ در یک شرایط وسیله اولاغه، چیزی دیگری اصلا نیست، در یک جامعه چیزی دیگری ندارن الا اولاغ، و معلوم است که اونجا باید با اولاغ برن، اولاغ هم ندارن باید پیاده برن. حالا یه جا قاطر هم هست با قاطر میرن، یه جا اسب هم هست با اسب میرن، دو چرخه پیدا شد خب با دو چرخه میرن، موتورسیکلت آمد خب با موتورسیکلت هم کم کم میرن، کم کم ماشین آمد چهار چرخ آمد از دو چرخ شد چهار چرخ، خیلی خوب قطار درست کردن با قطار هم میره، هواپیما درست شد با هواپیما هم میره. اینا متغیره. میخواد خانه بسازد، بالاخره خانه لازم است، مسکن آدم باید داشته باشه، اما حالا ابزار مسکن چه باشه؟ از چوب باشه، مثلا سقفش را با چوب بپوشنن یا با آهن یا با مثلا آجر، بستگی داره که اینها ابزارها امکانات در چه در اختیار انسان باشه، بخشش میشه ابزار وسائل. حالا ما میخوایم غذا بخوریم، بالاخره یه ظرفی باید باشه غذامون، برنج را یا مثلا آب گوشت توش بریزیم بخوریم که چی باشه جنسش؟ سفال باشه، خب وقتی از سفال هست از سفال استفاده میکنن، مس هست از مس، روحی از روحی، ملامین از ملامین. امروز الان انواع مختلف چیزای اومده، همه اینا دیگه رفته عقب، توجه میفهمن؟ گاهی اینطور میشه دیگه. حالا بالاخره یه چیز دارم زیرانداز میخواد روش بشیند بخوابد استراحت کنه، یه رواندازی میخواد، اما حالا این جنسش چه باشه چجور باشه اینا دیگه متغیره. پس اونچه که از جنس این ابزارهاست ریشهش یا برمیگرده به علم و دانش انسان. آقا ما علممون بیش از این نیست، ما فعلا در ابزار مثلا مسافرت بیش از این مقدار علممون پیش نرفته، صنعتمون محدوده. علم پیشرفت میکنه، دانش بشر پیشرفت میکنه، به یه ابزار جدیدی دست پیدا. منشأ این تغییر در ابزار یکیش چیه؟ یکیش همین علم و دانشه، فکر انسانه، تلاش فکری انسان. گاهی ذوق سلیقه است منشأ تغییرات در این امور. چه چیزایی از ذوق و سلیقه است؟ یک کسی سلیقه خاصی داره، ذوق خاصی داره، هر شاید که مثلا در نوع لباس خوشش میاد اینجوری دوخته بشه، به این شکل رنگش اینطوری باشه، از رنگش و از مثلا فرمش و اینا خوشش میاد. یه آدمی هم هست که مثلا رئیس یه قومی است، فوتبالیست مثلا، فرض فرمایید در جامعه ما دیگه رئیس قوم اونجور مثال نزنیم، از این مثال ها بزنیم، قهرمان است، یه سلیقه ای داره شخصی ها، یه سلیقه شخصی خودش داره، یه کاری میکنه، مثلا موهاشو یه جوری فرض کن میرد سلمانی اصلاح میکنه، پس فردا ورزش اینایی که مو علاقه دارن همه اونجوری شکلشون عوض میکنن، اینا تغییر میکنه دیگه، اینا آداب و رسومه که ریشه در ذوقیات و سلایق دارد، سلایق یک فرد منشأ تغییر رفتار یک جمع میشود در این امور، طوری هم نیست به حکم اولی ها مباحه، حالا هر جور میخواد این معاشرش رو کوتاه کنم بلند بگذاره، اینا مباحاته، مگر حکم ثانوی پیدا کنه، حالا یه وقت تشبه بالکفار باشه، مثلا یه حالت اهانت به عرف خود وطن و خلاصه ملیت و اینا باشه، اون یه بحث دیگه است، عنوان ثانوی ممکنه پیدا بکنه، اما به عنوان اولی چیز مباحی متغیر باشه، چه اشکال داره؟ ریشه اش ذوق است، سلیقه است. یا حالا یک فرد مثلا رئیس یک جامعه است، یه جور لباس میپوشه، یه جور مثلا فرض کن حرکاتی انجام میده، این تاثیر میذاره در اون جامعه، میشه یک عرفی، آداب رسوم، اینا تغییر میکنه. پس هر چیزی که از جنس ابزار است، آداب است، رسوم قومی، قبیلگی، اجتماعی، آداب و رسوم ها از جنسش اخلاق نیست. ولیمه دادن مثلا در عروسی خوب خوبه، حالا به خود در اسلام چیز مستحب و خوبی است، درسته؟ اما حالا چی ولیمه بدهیم؟ یه جا برنج مثلا خیلی مهمه، از یه جا آبگوش میدن، زمستان ممکن است یه جور اقتضا کند، تابستان یه جور اقتضا کند، تابستان باشد بستنی هم میارن، زمستان باشد دیگه موز میارن، مثلا مطابق با فصل و شرایط اینا تغییر میکنه. اسلام هم درباره اینا هیچ حرفی نداره، میگه اینا رها خودتون میدانید، ما کاری به اینا نداریم. که ببینید اون چیزهایی که تغییر پذیر است از جنس آداب، از جنس رسوم، یه وقت دیگه من خدمتتون مثال عرض کردم، الان بعضی از جاها وقتی که آدم منتون بنده رفتم خودم طلبی گرفتم و تبلیغ، میهمان که میره احترام میهمان رو به این میدانن، غذاش رو بیارن توی یه اتاق تنها، کاری به کارش نداشته باشن، یه اتاق برای خودش میذارن جداگانه، غذاش هم تو سینی و سفره میارن، میذارن جلوش، آب و تشکیلات و همه چیز در آب میپوشن و میرن، اونا میرن با زن و بچه خودشون غذا میخورن، این هم میذارن جدا، میگن اینطوری راحت تره، احترام مهمان رو اینجوری میدانن. بعضی از جاها برعکسه، میگن بابا این اهانت به مهمان ما، اینا مثل یه غریبه ای، غریبه که نیست که، بالاخره مهمان ماست، خودی باشه، سفره رو بیارید، میز رو بیارید، مثلا همین کنار هم میذاریم، حالا نهایتا محرم نامحرمه خب زن و بچه خودشون میرن یه جای دیگه، اما او رو میارن توی اون محیطی که خودشون هم هستن، این احترام میدانن. هر دوشم درسته، اونی که ثابته چی چیه؟ الاکرام و ضیف هست. اونی که متغیره چی چیه؟ شیوه و رسم و رویه این عمل است. این متغیره. پس اینایی که از رسومات، آداب، سنن قومیه، قبیلگیه، اینا متغیراته. ریشه هاش هم عرض میکنم برمیگرده به ذوق، به سلیقه، ابزار باشه به علم، به دانش، اینا تغییر میکنه. پس این هم یک بخش. توجه می‌فرمایید اسلام، حالا وقتی می‌خوایم صحبت اسلام رو بکنیم، برخوردش با این دو مقوله چیست؟ در قسم اول همه را ثابت می‌داند، اون ارزش‌ها را، درسته؟ در قسم دوم چیز اینا رها کرده، کاری نداره. پس حالا این در محیطی بوده باشد که اون محیط حجاز بوده، بوده باشه، این نحوه برخورد با میهمان، حالا به عنوان یک مثال، اینطوری باشه، اکرام آمیز باشه، احترام بکنیم، حالا چی به او بدهیم، چه نحوه برخورد بکنیم، بستگی به اون شرایط، اون وقت یه جور بود، حالا یه جور دیگه است، این که لا به شرط دیگه، یعنی اسلام درباره اینا نه به شرط لا هست، نه به شرط شیعه، حالت لا به شرط داره. لا به شرط هم عرمی شاید که یصلح با الف شرط، یجمع با اصل شرط، با الف شرط دیگه، چیزی که لا به شرط شد با اینا میسازه که این اصلا هیچ مشکلی اینجا نداره. این هم بحثی نیست. پس ما با این آقایان بزرگوار میگیم شما که میگید متغیرات، محدودیت ها، اگر اخلاقیات را میگید حرفتون اساسا باطل است. اگر میگید اینا متغیرات است قبول نداریم. اگر میگید متغیرات و محدودیت هاست، عرفیات و ابزار و وسائل را میگید 100% قبول داریم، با شما هستیم، ما کاملا با شما موافقیم. اگر شما که سخن از متغیرات و محدودیت های اجتماعی میکنید، بحث اصلاحات میگید محدوده، اگر مسائل این آداب و رسوم و ابزار و اینجور چیزا باشه که میگید اینا محدودیت داره و اینا رو نمیشه بر یک نوع خاصی مثلا دین بیاد بگوید آقا همواره الی یوم القیامه با الاغ به مکی مثلا سفر، میگیم چون این چیز ما نمیگیم، ما میگیم اینا متغیرات، با شما موافقیم. این نمال کلام در اون قسم سوم. به نظرم دعوای اصلی ما کجاست؟ در اون قسم سومه. این رو گفتیم برای اینکه کاملا مسبب بحث روشن، موضوع بحث روشن باشه. قسم سوم که رواست نه از اخلاقیات هست، نه از مسائل ابزار رو نمیدونم وسائل و آداب و رسوم قومی و اینجور چیز هست، احکام هست. اصطلاحا میگیم احکام، قوانین، احکام. خب در روابط اجتماعی قوانین میخواد جعل قانون بکنه، جعل قانون. مثلا در نظام خانواده این جوری و این گونه باشد، این گونه نباشد، میخواد این کار رو بکنه دیگه. مصلح اجتماعی حالا پیامبر آمده است تا اون نرم و نمیدونم فرم و شیوهی را که در نظام خانواده حاکم است، در ازدواج، در طلاق، در تعامل زن و مرد، حقوق همسر و سایر چیزها، میخواد حالا یه تغییراتی بدهد و اصلاح کند اینجور. یا در خارج از حوزه محیط خانواده، رابطه اجتماعی، در امر مثلا فرض بفرمایید که معامله ها، مبادلات، مردم در جامعه معامله میکنن، مبادله میکنن، جنس این داره به اون میده، اون جنس به این داره به این میده، میخرن میفروشن، اجاره میدن، میخوان تجارت کنن، میخوان کسب کنن، اینجور چیزا. این زمینی داره، اون کار میخواد روی این زمین این آقا بکنه، مثلا این سرمایه ای داره، اون میخواد بیاد با سرمایه این کار کنه. این های امور اجتماعی، امور اقتصادی، اجتماعی، معیشتی، مگه اینطور نیست؟ شما میفرمایید اینا محدودیت هایی هست که نمیگذارد و اجازه نمیدهد قانون جهان شمول، تاریخ شمول وضع کند. ما میگیم نه اینطوری نیست. اگر حرف شما این است که در اینجا محدودیت های چهارگانه و غیر از اونها اجازه نمیدهد که قوانینی برای این روابط وضع شود که در هر محیطی جواب بده، میخواد اون محیط محیط چادرنشینی باشه، میخواد شهرنشینی باشه، میخواد روستایی باشه، میخواد عصر موشک باشه، میخواد عصر شتر باشه، اگه میگید نمیشود، ما این حرف را قبول نداریم. ما میگیم میشود، ما میگیم میشود. مثلا فرض بفرمایید که میخواهد در بحث معامله یا همون کسب و کار، تجارت، بگوید از نظر من یه مصلح هست دیگه، یه مصلح یا یه پیامبر در حد بالا، میگوید از نظر من اجناسی که نجس العین باشد، معامله کردنش، خرید و تجارتش باطل است. میچنین حکمی میخواد بده، یه حکم کلی، کاری ندارد که این محیط چه محیطیه، هرچی میخواد باشه، میخواد یه حکمی بده دیگه. میخواد بگه آقا از نظر من ما تجارت کردن، کسب کردن با چیزی که نجس العین است، مثلا سگ فرض کنید هست، خوک هست، چنین چیزهایی هست، اینا رو من اجازه نمیدم. حالا اگر تفسره و استثناء هم دارم میگه حالا این تفسره ها رو میزنن. ما حرفمون این است. این چه اشکال داره اگر یه وضع قانون کلی کند ولو مخاطبانش فعلا چادر نشینند؟ شما این داره، یعنی قصد او این است که یک قانونی بشری وضع کند ولو فعلا که میخواد پیاده بشه، این آدم ها آدم های زندگیشو خیلی ساده است. این مانعش چیه؟ ما حالا سوال میدان چه مانعی داره؟ چه محدودیتی نمیگذارد که این آقا چنین قانونی جعل کند؟ یعنی نجس العین ها منحصر به این روزگار است دیگه، هیچ روزگاری نجس العین پیدا نمیشود. یا مثلا در متنجس اگر یه چیزی هست که متنجس است، خودش نجس نیست اما حالا نجس شده است، میخواد یه حکمی صادر کنه که بگوید از نظر من معامله کردن کسب و کار با متنجس اگر مصرفش این است که باید پاک باشه من اجازه نمیدم، اگر مورد مصرفش این است که نه پاک نبودم مانعی نداره اجازه میدهم، اینطوری بگه ها. یا روغنی است پاک بوده حالا نجس شده، خون بهش حسابت کرده یه چیز دیگه نجس شده، بله میگه اگر خواستید با این روغن دیگی را گرم کنید، چراغ را روشن کنید، سخت و سوز باشه، طهارت داشته باشه نداشته باشه، مانعی نداره، اینا اجازه میدهم. اما اگر خواستید تو پلو بریزید پلو بخورید اجازه نمیدم. این چه داره؟ یعنی این قانونگذار میخواهد درباره کسب قانون بنویسه ها. الان مخاطبانش هم مردمان جزیره العرب است. اصلا نبگویید از اونا پایین تر یه چادر نشینه. 500 نفر اونجا توی چادر چند تا چادر زندگی میکنن. این چه مانشیه؟ قانون را جوری می نویسد که امروز هم که عصر موشک هست میگن بله آقا ما فعلا می خواهیم ببینیم این اگه این متنجس هست اینجور نجس هست اینجور. چه مشکلی داره؟ چه اشکالی داره؟ مثلا میگه آقا خرید و فروش را من جایز نم، ربا را هم جایز نمی دونم مطلقا. شمایی که الان مخاطبان من هستید تو همین محیط کوچه، ربا جایز نیست در معامله در قرض. جامعه تغییر کردن بکنه، از نظر من ربا مطلقاً چه ممنوعه، میخواد جامعه میخواد هرچی باشه. این محدودیت چی چیه که شما میگید که نمیشود؟ شما میگید نمیشه دیگه، چون که این جامعه الان محدوده. چرا نمیشه؟ این چه مشکلی داره که اینجور بگه؟ بگه آقا بیع و شرا دو جور است، معاطاتی داریم به صیغه هم داریم، عقد داشته باشد به اینا بگه، حالشون میکنه که این معنیش اینه. اون وقت اگر چنانچه بالعقد شد شرایطش این است، معاطات شد شرایطش این است. مثلا اگر چنانچه شما یک پرنده ای داری میخوای بفروشی، تا قفس هست میتونی بفروشی، پرید رفت تو آسمان نمیتونی بفروشی. خب پرنده ای میخواد باز باشد، توتی باشد، قناری باشد، کبوتر به هر چی میخواد باشه، میخواد عصر موشک باشد، میخواد عصر شتر باشد، میگه من قانونم اینه. بله آقا سخن در این است که این چه مانعی داره که بیاد بگوید من این معامله رو اینجوری جایز میدونم اینجوری جایز نمیدونم. باید این مورد معامله معلوم باشد، معین باشد، مجهول نباشد. من اگر خواستم یه چیزی رو بفروشم شیئاً اینو من قبول ندارم، معین اشکال داره. چه اصلا چه محدودیت اینا شعر گفتن است؟ میدونم شما الان خودتون بزرگوار استعدادتون باشه، الان به یه بچه هم که ممیز باشه بگی اینا رو حالیش میشه؟ بهش بگیم آقا جان شما وقتی میخوای یه بچه ممیز هم 15-12 ساله بلبلی دارد، قناری دارد، میگیم اگر خواستی بفروشی تا تو قفس هست بفروشی، ها رفت تو هوا پرواز کرد دیگه حق نداری، حالیش نمیشه این رو؟ استعدادش داری حد چه اشکال داره؟ اینه که میفهمه دیگه، که مگر بگیم اینا سفیهن، یعنی دیگه مادون فهمن که اصلا حالشون نمیشه ما داریم چی میگیم، یعنی اصلا متوجه نیستن که مثلا شما میخواید بفروشی باید مالکش باشی، اگر ملکت نیست فایده نداره، لا بیع الا فی ملکه، اگه این اصلا حالش نمیشه یعنی چه باید حالش کنیم، او اصلا زیر خط فهم است. اما اگر میفهمد میخواد این انسانی باشه که در محیط روستا زندگی میکنه، اصلا میگه فرق میکنه اولاق بخواد بفروشد یا پراید بخواد بفروشد یا نمیدونم این ماشین های بالاتر بفروشد، میگه فرق میکنه، باید ملکش باشه دیگه، میخواد ماشین معامله که میخواد دوچرخه، میخواد کتاب، میخواد پشم، میخواد کشک، میخواد ماست، میخواد روغن، میخواد شطور. مگه فرق نمیکنه؟ نگاه کنید، این فرق نمیکنه. من تعجب میکنم این چه جور فکری است که این بندگان خدا بزرگوار پیدا کردن در اثر اینه که اینا را باز نکردن. چه معنی داره؟ من حقیقتا شما اگه میفهمید که من دارم اشتباه میفهمم نمیفهمم، من راهنمایی کنید. من میگم اینها، این محدودیت ها که شما میفرمایید، چرا نمیگذارد و لا یمکن جعل و قوانین فوق تاریخی، چرا نمیشود؟ کشکال داره. حالا این مثال هایی که من گفتم نمیشه؟ خب نه، ما فلسفهش نمیدانیم، اون رو بحث آخره. ما فعلا میخوام بگیم اصلا این محدودیت ها میذاره یا نمیذاره. این که حالا فلسفهش چی هست، چرا گفته است این جایز اون لایجوز، اینا این بس فلسفی حکمه، به اون که ما حالا فعلا کاری نداریم. الان سخن در این است که اصلا میشود در یک محیط بدوی و محدود جعل قوانینی کرد که یقبل الانطباق بر محیط‌های پیشرفته یا نه؟ ما میگیم شما نمی‌دانید. اون بله، حالا فلسفه این که گفته است که این کارا نکنید اون کارا بکنید چی هست؟ اون قبلا بحثش کردیم دیگه، اینا مصالح و مفاسد بشریه و مسائل فطری بشریه. حالا ما بفهمیم نفهمیم، الان بحث ما این نیستا. بحث اینه که اصلا این باقی میگن نمی‌شود، اجتناب ناپذیره، مثل همون مظروفیه که حجمش زیاده بخوام توی ظرف کوچک بکنیم. ما میگیم نه، این واقعا دلیل نداره. نه چی داره؟ مثلا مصلح اجتماعی میخواد چیکار کنه؟ میخواد جامعه اصلاح بشه دیگه. حالا این جامعه روستایی باشه، شهری باشه، چادرنشین، هر چی میخواد باشه. میگه من میگم که باید یک نظارت عمومی باشه، این لازمه. اصلاح جامعه، میخواد این جامعه کوچک، میخواد بزرگ، بدون نظارت عمومی نمیشه. مصلح میگه ها، میگیم خب یعنی چه؟ میگه یعنی امر به معروف نهی از ما، یه قانونی وضع میکنه، یه حکمی میاره، یه حکم اجتماعی. حکم اجتماعی که چیه؟ امر به معروف واجب، نهی از منکر واجب، امر به مستحب مستحب، نهی از مکروه مستحب. میخواد این وضع کنه، این همه جا جواب میده. محدودیت استعداد و نمیدونم شرایط و اینا چه ربطی به این داره؟ این میگه بلا برای اینکه جامعه حساب بشه این هم باید باشه. حالا آقا وجوبش کفایی یا عینیه؟ مثلا میگه کفاییه. شرایطش چیه؟ کسی که میخواد امر بکنه به معروف نهی از منکر، شرایط هم داره. بله، بداند معروف چیه، بداند منکر چیه، احتمال تأثیرم بدهد، یه شرایطی هم براش جلب میکنه، نمیشه؟ یعنی در یک محیط روستایی مثلا فرض کنید که چادر نشینی اینجوری، حالا میگه این اونجا جواب میده ها، این نظارت عمومی که امر من اونجا هم جواب میده، در یک دنیای پیشرفته هم جواب میده، چه فرق میکنه؟ چه محدودیتی هست که نتواند این حکم را جعل کنه؟ برای جعل قوانین محدودیت چیه که میگن نمیشود؟ ما میگیم چرا نمیشود ها؟ میشود. مثل این مثال هایی که من دارم عرض میکنم، حالا بخواید هی براتون مثال بزنم. خب آجان در هر جامعه این نزاع هست، دعوا میشه، مال و کشمکش و تخاصم اینا میشه. خب برای حل مرافع باید چی باشه؟ باید قاضی باشه، دستگاه قضاوت میخواد. حالا دستگاه قضاوت یه وقت خیلی عریض و طویل است و مفصل، یه وقت نه کوچکه، یه گوشه یک مسجد هست، اوناش کاری نداریم، اصلش داریم از اون. امر قضاوت لازمه برای اینکه این نزاعها حل و فصل بشه. این قانونگذار، این مصلح میگوید بله من میام امر قضاوت. خب قاضیش چه شرایطی داشته باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، جعل شرط میکنه. این باید مثلا عاقل باشه. فرق میکند که تو چه محیطی دارد جعل قانون میکند. باید قاضی عاقل باشه، باید قاضی مجتهد باشه، میخواد جعل قانون کنه دیگه، یعنی عالم به حکم باشه. من مشکل اجتهادم، حالا میگم اینا بحثاشون، من دارم فرض مسئله میکنم. ممکنه کسی بگه اجتهاد متجزی، یکی بگه مطلق، یکی بگه اذن از مجتهد علم داشته باشه. اینا میخوام اصل جعل قانون رو عرض بکنم که اینا میگن نمیشود. خب این مثلا مرد باشه، حالا یکی ممکنه بگه زن باشه، حالا فعلا فایده این نداشته باشه. اصل این که حالا بگوید یا مرد باشد یا نباشد ها، این جعل را شرط رو کلی بکنه. آداب قضاوت، میگه این آداب هم باید رعایت کنه قاضی. چطوری؟ تساوی، برابری. این دو نفری که میان، یکیشون آقازاده هست، یکیشون گدازاده، مثلا این به اون خیلی احترام نکند، به این دیگری بی‌محلی کند، نه. اگه بلند میشه جلو هر دوشون بلند شه، اگر به اینا سلام میکنه به هر دو سلام کنه، اگر آب دستش میده بخورن به هر دو بده، هر جور. خلاصه برابری، تساوی در برخورد با متخاصمین یک وظیفه ایست برای قاضی وضع میکند. اگر چنانچه اینا وارد شدن یکی زودتر آمد، دو نفری که متخاصمینن، حق سخنگوی اول با اونی که زودتر اومده، گوش به حرف او باید بدی، اون دومیه را بعد نوبتش بعده. ببینید، مگر این که این اولیه بگه آقا من حقمو دادم به اون دومیه، باشه او بذار دوتر حرف بزنه، والله اگر نداد ترتیب را رعایت کنه قاضی، باید اول گوش به حرف او بده. خب حالا مدعی دارد چیکار میکند؟ مدعی دارد حرف میزند، ادعا میکند، توضیح میدن، منکر وسط حرفش میپره، میگه آقا منم ادعا علیه این دارم. قاضی میگه بشین آقا، بشین، خواهش میکنم بشین، لطفا حرف نزنید فعلا، فعلا نوبت شما نیست. آداب قضاوت اینه، اول مدعی حرفشو بزنه تمام بشه، جناب عالی نسبت به این ادعا جواب بده، این تمام بشه، بعد حضرت عالی بهشون مدعی، این آقا ما میشه مثلا نقطه مقابل شما. اینا آداب قضاوته. اسلام میگه اینجوری. این چه فرق میکنه که دون چادر نشینی باشه، روستا باشه، شهر باشه، هر جا باشه، اینا قوانین، اینا قوانین میتونن فراشون تاریخی باشه که ضابطه ما هم این است. آقا حضرت عالی، آقا جناب آقای مدعی، بله بیانه داری یا نه؟ آقای منکر، آقای طرف دعوا، شما اقرار میکنی یا نه؟ اگر گفت اقرار میکنم تمام شد رفت، الاقرار العقلاء علی انفسهم چه؟ جایز و نافذ. حکم میکند قاضی، اقرار کرد به اقرار حکم، نکرد میگه آقا بیانه بیا، بیانه آورد به بیانه حکم میکند، نکرد میگه قسم بخور. میخواد دعوا روی شتر باشد، میخواد روی هواپیما باشد. الان بعضی ادعاها ایران علیه بعضی کشورها در دادگاه لاهه دارد، همین قوانین، حالا قوانین اونها چی هست؟ قوانین ما همین هست. میگه قوانین چه؟ متوجه عرضم که میشه بید که چه عرض بکنم؟ من فکر میکنم هر چی داریم توضیح میدیم انسان احساس میکنه که با یه بچه‌ای طرف هست، یعنی انگار یه بچه‌ای شروع کرده است قلم برداشته نوشتن، گفته است آقا محدودیت‌های چهارگانه اجازه نمیدهد که قانونگذار در یک محیط کوچک قوانین بزرگ جعل کنند. چرا نمیشود؟ ما که هر چی فکر کنیم میشود. مثلا در ازدواج مهر داشته باشد، اگر معین نکردن مهر المثل مثلا باشه، مهر المسمى اگر از مهر المسمى، حالا مهر داره، ولی آقا قبل از اینکه اینها با هم دیگه عمل زناشویی انجام بدهن، اگر جدا بشن نصف مهر رو باید بپردازد. میخواد این زندگی محیط ساده باشه، میخواد محیط پیشرفته، چه فرقی میکنه؟ قوانین زوجیت، قوانین طلاق فرقی میکنه؟ حضرت آقای قبادی، حضرت عباسی ها چه فرقی میکنه؟ اگر خواستی طلاق بدهید در طهر باشد، لا طلاق الا فی طهر باشه. زن چادرنشین با زن مثلا فرض کن آپارتمان نشین مگر فرق میکند دیگه؟ این باید در طهر باشد، میخواد در چادر زندگی کنه، میخواد در آپارتمان زندگی کنه، چی فرق میکنه؟ طلاق باید در طهر باشه. عده داره، بعد طلاق انواع دارد، رجعی دارد، باین دارد، خلعی دارد، مبارات دارد، چه دارد، فرق میکنند اینا؟ من تعجب میکنم، میگن نه آقا نمیشه، این حالا قانونگذار آمده میخواد قانون وضع کنه، محدوده، چاره ای ندارد مزیق وضع کند. کجا چاره ای ندارد برادر؟ چی به چی خلط شده من نمیدانم. اون ابزار و وسائل و اون چیزهایی که متغیرات، موضوعات، گاهی متغیرات، موضوعات مثلا در معامله چک نبوده، سفته نبوده، سرقفلی نبوده، خب حالا پیدا شده باشه. همون احکامی که اونجا وضع شده است برای معامله مبادله، اینم ذیل اونا قرار میگیره، اسمش جدیده، موضوع جدیده، خب باشه. اگه موضوعات را میگی، موضوعات نو به وجود میاد، خب باشه، موضوعات جدید میره تحت اون عناوین کلیه، مطلقات و عمومات، این که مشکلی ایجاد نمیکنه. اگه ابزار را میگید، ابزار ربطی به این قوانین نداره که. سخن در قوانین اجتماعی است. حضرت عباسی، حضرت عمری، هر کس به هر چی معتقد باشه، این را واقعا حضرت هایدگری، نمیدونم حضرت کانتی، حالا بالاخره امروزی هم حضرات های برای خودشون دارن دیگه، هر حضرتی هر کس قبول داشته باشد، حضرت وجدانی، حضرت عقلی، حضرت هر چی بگی، واقعا من که هر چی فکر میکنم، خدا شاهد هر چی بیشتر فکر میکنم به وهن این حرف بیشتر فکر میبرم. چه معنی داره برادر که شما میگید نه قوانین را، احکام را نمیتواند کلی وضع کنه؟ چرا نمیتواند؟ چرا نمیتواند؟ چه مشکلی داره؟ خب حالا شما سوال میکنید چرا کلی وضع کرده؟ چرا قضیه را شخصیه نگرفته، از حقیقیه گرفته، از خارجیه نگرفته، از حقیقیه گرفته؟ این بحث آخره، برمیگرده به اون دوتا. خاطرمون هست گفت سه چیزه، سه مطلبه، میشود یا نمیشود. یک، آیا قانونگذار علم دارد به مقتضیات بشر در همه شرایط و اینا یا ندارد؟ حالا که میشود باید اون عالم باشه. ما میگیم خب بله، قانونگذار ما خداست، علم دارد. آیا اراده هم کرده از این کار رو بکند؟ میگیم بله، خودش فرموده است لانذرکم بهی و من بلغ، حلال او حلال الی یوم القیامه، حرام او حرام الی یوم القیامه. اراده هم داره، پس هم میشود، هم علم دارد، هم اراده دارد. شما دیگه چی میگید؟ زور که نیست، شما دیگه زورکی میخواید بگید نه، ما میگیم دیگه شما اینا نگیر، اون به چه دلیل نگیر این را؟ ملاحظه فرمودید در فرمایشات هم که دوستان تک تک نوشته بودن، به بعضی از مطالب اشاراتی بود در بعضی از نوشته های دوستان، ولی خب ملاحظه میکنید این حق مسئله باید اینطور ادا بشه، یعنی باید ما تحلیل کنیم مطهریوار ابعاد مسئله را. البته خدا رحمت کنه شهید مطهری با همه عظمت و مقامی که داره، ایشان رضوان الله تعالی علیه گاهی تعابیرش تعابیر دو پهلوه، یعنی خب شرایط ایشون دیگه، استاد مطهری هم در زمان خودش بالاخره اینقدر که برای ما حالا اینا روشنه، شاید برای ایشون اینقدر روشن نبوده، اینقدر حرف زدن اینا. مثلا ایشون چند جا این تعبیر را داره که اطلاقش درست نیست، که میگوید اسلام به معنا نظر دارد نه به شکل و ظاهر. این چند جا این را دارد که چرا اسلام جاودانه است؟ چرا اسلام جاودانه است؟ چون اسلام به اون معنا و محتوا نظر میکنه، نه به این شکل و ظاهر. این به کلیتش درست نیست. شکل زوجیه، شکل طلاق، شکل نمیدونم بیع شرا، اینا شکل داره. نمیشه باید بگوییم که این شکلها را اسلام کار ندارد. چرا؟ شکل کار دارد. این به اطلاقی درست نیست. بله، اگر مراد از شکل و ظاهر اون ابزارها و مصداقها و آداب و رسوم باشه، فرمایش استاد مطهری درسته. اما اینکه مطلقا آمده اینا فرموده، این اطلاقش درست نیستا. اینا مواظب باشید، بالاخره ما همه احترام، شهید مطهری احترام دارد، خیلی بزرگوار است، ولی خب بالاخره حقیقت احترامش بیش از استاد مطهریه. چون دیدم حضرت آقای مجتبی زاده تو نوشته ای که نوشت مرحوم فرموده بودن، 3-4 جا از مجموعه آثار هی به کلام شهید مطهری استناد کرده بودن که بله، اسلام یه دین جاودانه است، چنین چنان به این دلیل. این هستا، این در فرمایشات استاد است. حتی خدا حفظ کند بعضی از اساتید اعاظم روزگار خودمونم اینجور به تبع خلاصه شهید مطهری حرفا را دارن، بعضی از اساتید. اینم به اطلاقش خلاصه درست نیست، ما دستشون میبوسیم، خاشون هم به عنوان استاد و عالم میبوسیم، ولی بالاخره این حرف به اطلاقش مشکل درست میکنه. عنایت فرمودید، حالا تأمل بفرمایید بازم انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.